بیشتر میشه.
احسنت. ممکنه راهکارهای بهتر. چقدر خوبه که این کلمه اسم برنامه است. من با اشتیاق استفاده میکنم ازش.
متشکرم از شما. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای دکتر افشین گلستان. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امروز راهکار شراکت در کارآفرینی هست و اینکه در کسب و کارهاتون دوست دارید به تنهایی کار بکنید یا ترجیح میدید که با دیگر افراد شریک بشید، حالا شریک در آورده، شریک در خصوص دانش و تجربه و مواردی از این دست. لطف کنید اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال بکنید. اگر هم سوالی دارید در زمینه شراکت در کارآفرینی یا به طور کلی سوالاتتون رو در خصوص کارآفرینی از طریق راه ارتباطی با ما بپرسید. 30036-37 در اختیارتون هست. دعوت میکنم در ادامه راهکار همچنان در کنار ما باشید.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بزنیم.
با نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم حالتون عالی باشه، کسب و کارتون به راه و روزیتون پر رونق باشه. من جاوید هستم، علی جاوید، مدرس و مشاور کسب و کار. میخوام راجع به یک موضوع بسیار مهمی صحبت بکنم که شاید امروزه دغدغه خیلی هاست، مخصوصا کسایی که میخوان تازه یک کسب و کاری رو شروع بکنن. بحثی که میخوام راجبش صحبت کنم شراکت هست. شراکتی که مقوله خیلی مهمه که اگر از ابتدا به درستی چیده نشه اون معیارها و ارزشیابی‌هایی که نیاز هست، قطعا در آینده صاحبین اون کسب و کار رو دچار مشکل میکنه. متاسفانه در ایران ما به دلیل آموزش ندیدن خیلی با بحث شراکت بیگانیم و اغلب، شاید اطرافیان خودتون رو هم دیده باشید، اغلب شراکت‌ها نتیجه خوبی نداره و خیلی ها درگیر میشن و به قول یک دوست وکیلی که من داشتم میگفت که دادگاه ها پر از آدم هایی هست که به هم دیگه اعتماد داشتن. یعنی توی شراکت هایی که توی ایران اتفاق میفته، ما به واسطه اعتمادی که به هم دیگه داریم، به دوستمون، به فامیلمون، یک کاری رو با هم دیگه شروع میکنیم، اما در ادامه مسیر دچار چالش هایی میشیم که نهایتا ممکنه به دادگاه و پاسگاه کشیده بشه اون داستان ما. واقعیت اینه که شراکت بحث بسیار مهمه و بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سودآور جهان حاصل شراکت دو یا چند نفر یا چند مجموعه هستن. پس شراکت به خودی خود نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. اما چرا تو ایران بده؟ چرا تو ایران اغلب شرکت‌ها به شکست می‌انجامه؟ دلایل متعددی داره، اما یکی از دلایل مهمش آموزش ندیدن ما هست برای کار تیمی، برای کار جمعی. معمولاً آدم‌ها دوست دارن خودشون بالاتر باشن توی شراکت. این میگه من همه کارم، اون میگه من همه کارم، این میگه من باید دستور بدم، اون میگه تصمیم باید تصمیم من باشه. این مسائل باعث میشه که زمانی که کسب کار کم کم داره رونق میگیره، اوج میگیره و بحث های بزرگتر، تصمیم های بزرگتر پیش میاد، دوچار چالش میشن. هر کسی میخواد یه تصمیمی بگیره و اون طرف مقابل مخالفت میکنه و دوچار چالش میشن. من میخوام چند تا نکته بگم به عزیزانی که تازه میخوان کسب کار شروع بکنن. نکته اول، اگر میتونید کسب و کارتون رو تنهایی ادامه بدید، یعنی سعی کنید شریک نگیرید. اگر هم شریک میگیرید، اونها رو به عنوان سرمایه گذار بپذیرید، یعنی سرمایه گذاری که سرمایه داده در قبال شالسی تعهدات شما به اون شخص داشته باشید، اجازه تصمیم گیری در فرآیندهای شرکت یا اون کسب و کار شما رو نداشته باشن. البته بستگی داره که مدل هایی که شما دارید توی سرمایه گذاری به چه شکل باشه. اما اگر میخواهید یک کسب و کار رو با شراکت با یک نفر، دوستی، برادری، کسی شروع بکنید، حتما از روز اول یک قرارداد مدون و منظم توش بنویسید، با یک وکیل مشاوره کنید و ببینید چه چیزهایی ممکنه در آینده شما را دچار چالش کنه. همه را از همین روز اول بیایید و مشخص بکنید. اینطوری جلوی خیلی از سوء تفاهمات و مشکلات بعدی رو میگیرید. حتما این نکات رو رعایت کنید تا کسب و کار خوب و پرسودی داشته باشید، پیروز و پاینده باشید.
خب دوستان عزیزم، در برنامه راهکار این بخش از برنامه رو به اتفاق شنیدیم. در واقع توضیحی بود بر آنچه که آقای دکتر گلستان گفتن در صحبت‌های خودشون در خصوص شراکت در کارآفرینی. از شما هم پرسیدیم نظرتون رو به ما بگید. دوست دارید که کارتون رو، کسب و کار خودتون رو، خودتون به تنهایی راه اندازی بکنید و پیش ببرید یا نه؟ دوست دارید که تو این راه یک شریک بگیرید یا با دیگر افراد همکاری بکنید. ازتون پرسیدیم کدام گزینه در افزایش فروش نسبت به رقبا مؤثرتره. خیلی هاتون پاسخ درست رو گفتید، گزینه یک افزایش تعداد محصول، گزینه دوم نوآوری های همیشگی و گزینه سوم افزایش رضایت مشتری که سعید کریمی بابنوری از خفر جهرم گزینه سوم رو انتخاب کردن، خانم فریبا رستمی هم گزینه سوم رو انتخاب کردن، علی میرزا عسکری از شهریار هم گزینه دوم رو انتخاب کردن. بریم باز سوالات شما شنوندگان عزیز رو نگاهی بکنیم. 933-66-38 تجربهشون رو گفتن که با شریک کار کردن آخرش سخت، هرچه بیشتر تلاش کنی آخرش سهم زیادی نمیبری. این نظر این شنونده عزیزمون هست آقای دکتر گلستان.
بله ببینید یه نکته وجود داره، هیچ انسان عاقلی کیک خودش رو با نفر مقابلش تقسیم نمی کنه.
الان که باید تقسیم بکنن برای حفظ سلامتشون.
واقعیت میدونید چیه، ما شراکت میکنیم که اگر من یک کیک دارم با قطر مثلا 10 سانت در 10 سانت، با شراکتی که با طرف مقابل میکنم یک کیک 30 سانت در 30 سانت خلق بشه که بعد منی که تا دیروز 10 سانت ولی 100 درصد بودم حالا بشم 50 درصد ولی 15 سانت قطر کیک من. پس باید ببینیم به این پرسش پاسخ بدیم، آیا تعامل ما، من یه کوچولو مجبورم کلمه مدیریتی استفاده کنم، اسخایی میکنم، سینرژی ایجاد میکنه، هم‌افزایی ایجاد میکنه و میتونه یک آورده بیش از قبل. اگر نه من فقط میخوام ظرف غذای خودم رو تقسیم کنم، این صرفا برای یه محفل دوستانه است، نه برای یه کسب و کار که الف باش بر اساس منطقه، بر اساس احساس و موقت بودن نیست.
آقای محمدی که در زنجان کارگاه مبل دارن گفتن که آقای دکتر درست میگن، شراکت بر پایه دوستی جز ضرر و دردسر چیزی نداره، خودم چند بار تجربهش رو داشتم و شکست خوردم. این هم از تجربه این شنونده عزیزمون. آقای فرشباف گفتن که با تشکر از زحمات شما عزیزان، با سلام خدمت دکتر گلستان عزیز و با تشکر سوال داشتم، از کجا میتونم شریک برای تولیدی کوچیک خودم پیدا بکنم که در کار تولید کالای خواب هستم، یک سال هست نتونستم شریک پیدا کنم، سرمایه ندارم، دنبال وام هم رفتم نشد.
ببینید حتما من توصیه‌ام به کسب و کارهای کوچک شراکت با اشخاص نیست، شراکت با بانک هاست، به هزاران دلیل. اگر هم میبینید که روی کسب و کار خودتون به خاطر هویتی که هنوز شکل نگرفته، مجوزها، مسائل و داستانه اینچنینی، نمیتوانید تسهیلات بگیرید، یه توصیه ساده میکنم. الان گرفتن وام های بین 200 تا 500 میلیون تومان روی مدارک شخصی خیلی پیچیده نیست، با پیگیری شدنیست. خب شما 5 نفر 10 نفر از دوروبریاتون رو، فک و فامیل رو بیاد مدارکشون رو ببرید، 5 تا 200 تومن 1 میلیارد تومن بگیرید. حتی اگر این خیلی بده این میخوام بگم، حتی اگر هم یکی از اقساط رو نتونستید پرداخت کنید، بانک دوباره 6% وجه التزام رو ازتون میگیره، نه کسب و کارتون دچار حاشیه های پررنگ میشه. ولی اگر شراکت کنید، هر روز تلنگرهایی دارید، شراکت غلطی که تو اون حده میشه همون کیک کوچولویی که میخوام تقسیمش کنم. یه باور من دارم، میگم خیلی از ماها دوست داریم دماغ عمل کنیم، بعد پولشو نداریم، کلی هم اونو میفروشیم. مشکل امروز رو با معضل فردا حل میکنیم.
درود بر شما.
کسب و کار باید اندازه‌ای داشته باشه که توی شراکت و تعاملاتی که ما میکنیم بزرگتر بشود. مثلا من تو حوزه آموزش با هیچ شخصی رو کره زمین شراکت نمیکنم. به این دلیل که آموزش یعنی هر آنچه من شخصی امروز بخونم، یاد بگیرم، فردا تجربه منتقل کنم. هر زمانی 1000 تومان پول از آموزش در میاد، یک روز از عمر من در واقع مصرف شده، در واقع یک مدل عمر فروشیه. پس چرا من باید تو عمر فروشی شرکت کنم؟ چه آورده یک نفر میتونه بیاره که این مقرون به صرفه باشه؟ آیا من مطلق حاضر نیستم؟ چرا؟ مدل میکنم، میام مثلا تو استان ایکس یک نفر برگزار کننده با من شرکت میکنه، این پروژه است نه کار،
طرح در واقع
شروع می شود و تمام میشه. اشتباه هم کرده باشی میگیم بذارید تا انتهای این پروژه همدیگر رو بپذیریم، احترام بذاریم که نام تجاریمون، هویتمون، اعتبارمون، اخلاقمون زیر سوال نره. ولی اگر با همون آدم من برای همه عمر شرکت کرده باشم، قبل از اونی که اون چند ماه اون پروژه تمام بشه، من دچار حاشیه باش میشم و اون با من، چون موضوعمون غلط بوده. بنابراین به این نکته دقت بفرمایید که برای حل مشکل امروزتون معضل فردا رو بغل نکنید.
درود بر شما، بسیار خوب، خیلی ممنون. 913-26-99 گفتن سلام، یک نفر پول سرمایه رو میگذاره و نفر دوم راهکار و برنامه و راه و روش ارائه میده، این امکان داره، شدنی هست؟
به شکل کل بلی، اگر هم راهکار اون فرد یه ایده نباشد، مثلا من یه ایده اینجا بدم بعد برای همیشه با شما شریک بشم، خب این حتما غلطه. من باید به شکل دائم آوردم بتونه تو اون کسب و کار رشد ایجاد کنه و شما هم بخش دیگری دارید که اون هم مستمر میتونه آورده داشته باشه، این درسته. اگر هر کدومش موقتی است، مثلا من به تعدد دیدم طرف میاد برای اینکه بتونه یک کسب و کار رو راه اندازی کنه با یک نفر که یه دفتر 60 متری داره شراکت میکنه و اون نفرم که فعلا صاحب ملکه دستش بالاست، چون اون یکی نمیتونه، بعد اون میاد تو دفتر 60 متری این یک کسب و کار راه اندازی میکنه، مثلا 50-50-70-30 هم من دیدم، واقعا دیدم این صحنه رو. خب دو سال بعدتر این حتما ادامه پیدا نمیکنه، دو سال بعدتر اجاره اون محل میشه یک گوشه ای از اون کسب و کار، ولی امروزه که اون نمیتونه هیچ جا رو، نه ریسکشو بپذیره نه عددش.
الان باز این شنونده خوبمون پیامک دادن، گفتن که اگر بخوام سرمایه معرفی کنم، افکار و ایده هام سرمایه‌ای من هست اما از نظر مادی سرمایه‌ای ندارم، پولی ندارم، و گفتن کسی رو به من معرفی کنید. آی دکتر، آیا واقعا باید شخص خاصی رو ما معرفی بکنیم به این دوست عزیز، یا اینکه شما راهکاری دارید برای ایشون که
خب برنامه که قطعاً بتونن این کارو انجام نمیده، اصلا بلازه
چون ما الان
اصول برنامه سازی که کلا غلطه، این که ما بخوام یک شخصی رو به فرد دیگری که هر دوشون برای ما مجهول هستن معرفی کنیم و بعدتر هر اتفاقی باید پاسخگو بود، بلازه اخلاقیات داره.
درسته،
ولی مدل رو میتونیم صحبت کنیم. ببینید یه جمله میخوام بگم، احساس منفی ایجاد خواهد کرد، ایده در جهان امروز مطلقاً ارزش ندارد. اون چیزایی که ما بهش میگیم ایده، طرف مثلا میاد دکتر یه ایده دارم، اگه ما بیایم یه کافی شاپ بزنیم، این آخه کجاش ایده است؟ اگه دوست داشتید ببینید ارزش ایده الان تو جهان امروزی به
کجا. الان این سوال این شنونده عزیزم همینجا پاسخ بدید. 913-42-06 گفتن خدا قوت، یک، آیا ایده در شراکت قیمت دارد؟ دو، اگر پاسخ سوال یک مثبته، چطور ایده رو باید قیمت گذاری کرد؟ و سوم گفتن در قرارداد شراکتی چه نکاتی باید گنجانده بشه؟
ایده چیزی است که وقتی به زمان آوردی از بین نره. این ایده ارزش دارد، بله، یعنی اگر میترسی بگی ایده نیست، یه جمله خلاقانه است. اگر نه، یک پیچیدگی داره که اون، مثلا فرض کنید ما یک کانسپت اصطلاحاً برای یک بدنه خودرو طراحی کردیم که ممکنه هزاران نفر اونو بگن نمیتونن پیادش کنن، من به واسطه تخصصم میتونم اونو پیاده سازی کنم، بله این ارزشمند میشه، درصد میخوره الی آخر. ولی ایده هایی که ما میگیم نمیتونم بهت بگم، یعنی ارزشی نداره، یه جمله جذابه که بعد از گفتنش از بین میره، این قطعا نمیشه براش ارزش گذاری کرد. اگه خواستید ارزش ایده رو متوجه شید که الان دیگه چقدر سطحش اومده پایین، کافیه به رایگان یکی از هوش مصنوعی، اگر برام اجازه بده من میتونم حتی اسم ببرم چندین تا رو،
حالا اگر لطف کنید اسم نبرید،
نبریم بهتره، رایگان نصب کنید و بعد اونجا ازش بخواید که تو حوزه فلان به من ایده بده، یه دفعه 10 سطر برات مینویسه و فقط تنها چیزی که از قبل تر خواسته یه ایمیله و هیچ چیز دیگه ازت توقع نداشته. پس شما نمیتونید همین رو ببری یه جایی تحویل بدی و بعد یه آریال یا به شکل مستمر درصد بگیری. یه جمله هم بگم، دغدغه مهمی است روی این جمله‌ای که من میگم به تعدد من برخورد کردم از نزدیک که ایراد وجود داره. روزهای اولی که کسب و کارا راه میافتن ارزش سهامشون صفره، یعنی کل 100% سهام هم همش با هم 10,000 تومان نمیارزه. اون موقع ما به راحتی این رو به اشتراک میذاریم، چون تصورمون اینه که میخوایم مشکلمون رو حل کنیم. میگم خانم فلانی میای اینجا کار کنی، 5% هم سهام مال تو. اونم نمیدونه سهام چیه، اینم که داده نمیدونه، ولی هر دوشون امروز نمیدونن، دو سال چهار سال بعدتر این شرکت قوام میگیره، شخصیت پیدا میکنه، ارزشمند میشه. اون 5% این فکر میکنه خب این مگه چیکار داره میکنه، من 5% بهش بدم، حالا مشکلات شروع میشه. نیرویی که میتونه سالها برای شما به درستی کار کنه شما خرابش کردید، چون یه روزی یه چیزی که از نظر خودتون بی ارزش بود رو بهش دادید، حالا میخواید اونو تغییر بدید. من ده ها یا صد ها مثال عینی و مصداقی همین لحظه به ذهنمه، حل مسئله‌مون رو به همین راحتی تبدیل به یک مسئله بزرگتر می‌کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از آقای دکتر افشین گلستان، کارآفرین و کارشناس در حوزه کارآفرینی. دوستان عزیز، شراکت در کارآفرینی موضوع امروز برنامه راهکار هست. تجربیاتتون رو به ما بگید از طریق سامانه پیامکی 3637، همینطور سوالاتتون رو، و به سوال برنامه هم پاسخ بدید کدام گزینه در افزایش فروش نسبت به رقبا مؤثرتر: 1. افزایش تعداد محصول، 2. نوآوری‌های همیشگی، و 3. افزایش رضایت مشتری. همراهان خوب راهکار، پاسخاتون به سوال برنامه داره به دستمون میرسه. 919-0-139 هر سه گزینه رو انتخاب کردن: افزایش تعداد محصول، نوآوری های همیشگی، و افزایش رضایت مشتری. علی میرزا عسکری از شهریار گزینه دوم رو انتخاب کرده و عبدالله کاظمی از شیراز گزینه سوم، یعنی افزایش رضایت مشتری. همراه هستیم با مهمان عزیزمون آقای دکتر افشین گلستان که از افراد مجرب در حوزه کارآفرینی هستن و دارن در خصوص تجربیاتشون و موضوع شراکت در کارآفرینی برای ما توضیح میدن. سوالات شما رو داریم مطرح میکنیم. 912-10-65 آقای دکتر گفتن ما بعضن دید سازمانی نداریم و این شاید ریشه فرهنگی داره، چرا واقعا؟
ببینید، یه نکته وجود داره، چون نمیشناسیم خود سازمان رو. خیلی خوب شد این جمله‌ای که گفتن یه مفهوم دیگری که تو شراکت اهمیت پیدا میکنه رو به ذهن من متبادر کرد و گفتنش حتما میتونه منفعت برسونه، یعنی امیدوارم که منفعت برسونه. ببینید، یه نکته وجود داره به نام نقش. ما بایستی اینقدر خودآگاهی داشته باشیم و تسلط به خودمون که بتونیم نقش‌های مختلف رو در آن واحد به درستی بازی کنیم. مثال میزنم، اگر من و همسرم توی محل کسب و کار با هم داریم کار میکنیم، یک کدوممون مدیر هستیم، اون یکی در واقع موافق یا نفر بعدی مادون،
نفر دومه،
بله، و بعد رفتیم تو زندگی شخصی، اون نسبت ممکنه متفاوت با این قضیه باشه. اگر توانستیم نقش ها رو مجزا از هم بازی کنیم، حق داریم کار کنیم،
جایگاهمون رو تفکیک کنیم.
احسن در شما. اگر این یکی نقش بده تو اون یکی، این همکاری، شراکت، تعامل همش غلطه. حالا مثالم رو کامل تر کنم. من به تعدد این موزل رو از نزدیک دیدم که افراد سهامدار هستن، 4 نفر در کنار هم یک شرکتی رو اندازی کردن و بعد در نهایت کنار هم کار میکنند. این دو نقشه، نقش سهامداری شما مجزاست، نقش عضویت در هیئت مدیره که اونجا استراتژی میدید، راهکار میدید، برنامه های بلند مدت میشینید، مجزاست. اون نقش عملیاتی که بعد یک کدوم از شماها مدیر عامل شدید، اون یکی مدیر بازرگانی، نفر بعدی مدیر تولید، اونجا هم مجزاست. یعنی من تو نقش تولید به مدیر عامل میگم چشم، ازش دستور رو میپذیرم، عملیاتی میکنم، توی سطح اختیارات خودم هم میتونم بازخورد بدم، اعتراض کنم در حدی که به من از قبل‌تر اجازه داده شده. وقتی میرم توی هیئت مدیره، ممکن حتی من سهامدار اصلی باشم و شکل دیگری اونجا تحکمی صحبت کنم. تفکیک نکردن اینها، من به تعدد دیدم که جلسات هیئت مدیره رو به همین دلیل مطلق ندارن. پس مسائل درشت کسب و کار و مسائل روزمره، این نفر اومد پول پیک موتوری کی داد، قاطی میشه با اینی که به نظرتون ما واردات رو انجام بدهیم یا نه. اون جنسش با این فرق میکنه. باید حتی به لحاظ جغرافیایی هم تو دو نقطه بشینیم در موردش صحبت کنیم که بتونیم نقش هامون رو یادآوری کنیم. ولی ما اینا رو با هم قاطی میکنیم. بعد از یک زمانی این کسب و کار حداقل از قد و قواره که میتونست لیاقتش رو داشته باشه پایین تره.
پس باید مسائل رو هم تفکیک بکنیم،
نقش ها رو. احسن بر شما، نقش ها رو تفکیک کنیم. من همیشه توصیه میکنم اگر شرکایی هستید که تو عملیات و اجرا هم در کنار هم هستید، حتما جلسات ثابت، حالا یا هفتگی یا حداقل ماهانه، هیئت مدیره ای بذارید که خارج از محیطی که دارید اجرا میکنید، یعنی اگر یه کارگاه دارید برید تو لابی هتل ایکس به رایگان بشینید، اونجا به اسمش رو بذارید جلسه هیئت مدیره. اگر توی محل کسب و کارتون یک دفتر کاره، برید باز یک نقطه دیگری که بتونید اون لباس عوض شه، ادبیاتتون اگر اینجا ناراحتید اونجا شکل دیگری باید نقش بازی کنید،
انگار شاید عوض بشه،
انگار آدم دیگری است در شرکت دیگری. خب مشکل اینجا رو بر نمی‌داره ببره تو شرکت دیگه‌ای که نقشه دیگه‌ای داره، ولی ما نمیتونیم این تفکر رو انجام بدیم، آسیب ها شروع میشه. نکته بعدی خود رده‌های سازمانی است. وقتی چند تا شریک با هم کار میکنن برابر نیستن، اصلا این خنده داره. ما به تعدد هم تو مباحث مدیریتی هم احادیث داریم که اگر میخواید کوه هم برید دو نفر رفتید یک کدوم مسئول باشه. نمیشود که شما چند نفر
نباشد،
نمیتوانید، باید یه نفر مسئولیت نهایی رو بپذیره، پاسخگو هم باشد. درمدین این تفکیک نقش ها به شدت میتونه کمک کنه.
بله خدمتتون عرض کنم که آقای نیکبخت از تجربیاتشون گفتن که از سال 76 با دوستم کاری رو به صورت شراکتی در زمینه طراحی ساختمان ها گرفتیم و وارد شاخه‌های دیگه صنعت ساختمان شدیم. از اون زمان خیلی میگذره، شراکت ما پایدار مونده، روز به روز پیشرفت کرده و الان یکی از بهترین شرکت‌ها در حوزه فعالیت هستیم و با دیگر شرکت‌ها در واقع ارتباط برقرار کردیم و به صورت دانش بنیان هم داریم فعالیت میکنیم. و گفتن که به نظر من رمز موفقیت ما در شراکت انعطاف پذیری و گذشت بود. همونطور که آقای دکتر گفتن تقسیم کار کردیم در قرارداد، اعتماد داشتیم به هم دیگه و خط فکری ما طوری بود که با هم همسو بودیم.
احسن
تجربیات خودشون
خیلی قشنگ گفتن. یه پاورقی هم من اضافه کنم، توی شراکت هایی که افراد درگیر مسائل عملیاتی میشن، یعنی ما هم سهامدار هستیم هم با هم همکاری میکنیم، یکی از نکته هایی که باز من تکراری از نزدیک شاهدش بودم یارکشیه. یعنی من برای اینکه بگم من خیلی کار درست قصه منم، شروع میکنم وقتی نیست شریکم اون رو زیر سوال میبرم، کم کم نیروهای من یاد میگیرن که پشت هر کدوم از ماها چه شکلی مدیریت کنن روابط رو، که من فکر کنم این نیروها تو تیم من هستن و این یارکشیه که کسب و کار از بین میبره.
خب آقای فرشباف هم در جواب سوال شما برای راهنماییتون گفتن که بانک ها سپرده گذاری میخوان، چند ماه بعد اعتبار سنجی دارن، به راحتی پرداخت وام ندارند و وجود مجوز تولید و مهارت اعتماد ندارن. حالا گفتن که این مشکل هم هست در این زمینه. بسیار خوب آقای دکتر، سوال ما جوابش کدوم بود؟
حتما همه درسته، ولی چون گفتیم مؤثرتر میشه رضایت مشتری.
خیلی ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. ما به آخرین برنامه راهکار در پاییز 1403 رسیدیم و دعوت میکنم در زمستان 1403 هم با برنامه راهکار ما رو همراهی بفرمایید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم، ضمن اینکه بی نهایت سپاسگزاریم از مهمان عزیزمون آقای دکتر افشین گلستان. دوستان عزیز شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی. دیدار آقای رئیسی با آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه‌های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه‌های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه‌های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه، تولید ایران
طوفان فلز،
تنفع شیرالات، ضمانت محصولات
طوفان فلز،
نشانه استاندارد بی نقص و بی ایراد
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
درجا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
اصل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلیورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری. Yeah.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک. من یه